بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصرين الامين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب رسیدیم به درس چهارم. دیروز مطلبش از خارج توضیح دادیم، یه اشاره بکنم و یه توضیح مختصر یادآوری بشه بریم سراغ متنش. عرض کردیم به خدمت رفقا که قبل از شروع بحث در واقع ادله و اقسام دلیل هایی که ما در علم اصول داریم و بحث از حجیت قطع، باید یه بحث مقدماتی رو اینجا داشته باشیم با آقای سند. بحث حکم شناسی است، شناخت حکم شرعی و اقسام حکم شرعی، همچنین شناخت موضوع حکم و متعلق حکم. اینها مسائلی هستن که باید بررسی بشن قبل از خدمتتون عرض کنم که وارد بحثای مفصل بعدی بشیم. گفتیم که تعریف حکم در نزد مشهور عبارت بود از خطابی که متوجه افعال مکلفینه، در حالی که ما آقای صدر فرمود که این تعریف تعریف جامعی نیست، چون ما متعلقات تکلیفی داریم که از سنخ افعال مکلفی نیستن، از سنخ ذوات هستن یا متعلق ذوات. لذا تعریف صحیح اینه که ما بگیم قانونی که از سوی خداوند متعال برای نظم حیات بشری صادر میشه اون عبارت از حکم شرعیه. از همینجا مشخص شد که متعلق حکم میتواند در واقع سه چیز باشه، یا فعل و ترک یه چیزی، یا خود مکلف یعنی ذات انسان، یا متعلقات مکلف. فعل و ترک باشه مثل سله، لا تشرب الخمر، صوم یا هجو، اینا نمیشن فعل یا ترک. با این اوقات هم خود مکلف متعلق حکم قرار میگیره. احکام زوجیت که تو اونجا در حقیقت خود مکلف میاد متعلق قرار میگیره و احکام بر روی اون بار میشه. و گاهی اوقات متعلقات مکلف هم مثل احکامی که برای اموال انسان صادر میشه، اموال مثلا تو بحث بیع و انواع اقسام معاملات و اینها. و گفتیم که از این نکته ای که در بحث متعلقات توضیح دادیم، یک بحث دیگری متولد میشه و اون اقسام حکم شرعیه. حکم شرعی یا حکم تکلیفی است یا حکم وضعی است. حکم تکلیفی حکمی است که با رفتار و افعال انسان ارتباط مستقیم و اثر مستقیم داره که پنج قسم: وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه. و حکم وضعی که با رفتار و اعمال و کردار انسان رابطه مستقیم نداره، غیر مستقیم ارتباط داره. بعد مثال زدیم مثل زوجیت، مثل ملکیت، احکامی از قبیل این. یه نکته هم در پایان این بحث توضیح دادیم و اون اینی که احکام وضعی همونطور که از تعریفش مشخص شد، احکامی هستن که به صورت مستقیم ارتباط با در واقع رفتار و اعمال انسان ندارن، اما به صورت غیر مستقیم بر رفتار انسان اثر داره. که گفتیم منظور از این اثره این مطلبه که بعد از هر حکم تکلیفی یک حکم وضعی مستلزم بشه. یعنی شما در هر اصخایی میکنم برعکس گفتم، بعد از هر حکم وضعی یا حکم تکلیفی مستلزم بشه. یعنی هر جایی که حکم وضعی ثابت شد مثل ملکیت، مثل زوجیت و از این قبیل، مثل زمان. اینها بعدش در واقع خدمتتون عرضم که یه حکم تکلیفی به گردن مکلف میاد. خب همینو بریم روی متن پیاده کنیم، متن درس چهارم. خب سلام علیکم. صفحه 63 این صفحه 63 عنوان الحکم شرعی و تقسیمه، این میشه درس چهارم، میشه درس چهارم تا پایان، اگر که همه حواسشون هست، تا پایان این صفحه 65 بعد تا پایین صفحه 65 درس چهارم. خب همینو بخونیم. نه نکته جدیدی نگفتیم، مطالب رو دوباره تکرار کرد. خب عرفنا، بسم الله الرحمن الرحیم، عرفنا ان علم الوصول یدرس العناصر المشترکه فی عملیت استنباط الحکم الشرعی. ما شناختیم، فهمیدیم که علم اصول میآموزد عناصر مشترک در عملیات استنباط حکم شرعی را. و لعجل ذالک یجب ان نکون فکرتا عامتا منظر به دعم علی الحکم الشرعی، منظر به دعم الحکم الشرعی الذی یقوم علم الاصول به تحدید العناصر المشترکه فی عملیات استنباط. فرماید که به خاطر همین واجبه که ان نکون فکرتا عامه، باید به وجود بیاوریم یک تفکر عامی را در ابتدای شروع از بحث حکم شرعی که یقوم علم الاصول، که علم الاصول در واقع وظیفه دارد به تحدید عناصر مشترک در عملیات استنباط. این استنباط هی میخوره به حکم شرعی، یعنی ما هی داریم از حکم، هی داریم از عناصر مشترک در عملیات استنباط صحبت میکنیم. عملیت استنباط چیه؟ عملیت استنباط حکم شرعیه. خب این باید حکم شرعیه مشخص بشه که بتوانیم بفهمیم حکم شرعی چیست، تا بتوانیم درباره عناصر مشترک در عملیات استنباط حکم شرعی روشن‌تر صحبت کنیم. خب تعریف الحکم شرعی. الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان. میگه که حکم شرعی اون قانونی است که صادر شده است از طرف خداوند متعال به منظور نظم دادن به زندگی انسان. و الخطابات الشرعیه تو فی الکتاب و سنه مبرزتون للحکم و کاشفتون انها و لیست هی الحکم الشرعی نفسه. میگه که خطابات شرعی که در قرآن و روایات وجود داره، اینها مبرز حکم هستن و کاشف حکم هستن، حاکی از حکم هستن. لیست هی این خطابات خودشون حکم شرعی ما نیستن، حکم شرعی نیستن. خب و علا هاز از زور، بنابراین مطلب که روشن شد، یکون من الخطأ تعریف الحکم الشرعی به صیغت المشهورت بین قدماء الاصولیین. میگه بنابراین مطلب که روشن شد، یکون من الخطأ، این اشتباه هست که تعریف کنیم حکم شرعی را به صیغت المشهوره، به اون وضعیت، ساختار، به اون تعریف مشهوری که نزد قدمای اصولیین هست. اصولیین، قدمای اصولیین یه تعریفی کردن، همون تعریف مشهوری که دیروز خدمتتون عرض کردیم، همین امروز هم اشاره کردیم بهش. خب حالا اون تعریف چیه؟ از یعرفونه بانه الخطاب الشرعی المتعلق به افعال المکلفین. میگه که تعریف اینه که این قدمای اصولین اون رو تعریف میکنن، یا عرفون نه هو، اون هو که منظور خطاب شرعیه، منظور حکم شرعیه، و انه هم که حکم شرعی خطاب شرعی است که متعلق است به افعال مکلفین. حالا آقای صدر اشکال میکنه، میگه فان الخطاب کاشف عن الحکم، خطاب خودش حیثیت مستقلی نداره که، خودش کاشف از حکمه، حاکی از حکمه. ول حکم هو مدلول الخطاب، در حالی که حکم اون مفاد و مدلول و متعلق خطابه. خب اضف الی ذلک، اضافه کن بر این مطلب چه چیزی را؟ این همون مطلبی است که عرض کردیم که متعلق احکام اگر بخواد در واقع، اگر حکم شرعی به تعریف مشهور در واقع قرار داده بشه، متعلق احکام ما منحصر در افعال مکلفین خواهد شد، در حالی که اینطور نیست. ما بر در بعض جاها داریم که متعلق در واقع افعال، متعلق احکام ما فقط افعال مکلفین نیستن. خب ان الحکم الشرعی لا یتعلق به افعال مکلفین دائما. مسئله مهم اینه که حکم شرعی اینگونه نیستش که همیشه به افعال مکلفین متعلق باشد و به اونها تعلق بگیرد، بل قد یتعلق به ذواتهم او به اشیاء اخرى ترتبط بهم. میگه بلکه گاهی اوقات این حکم شرعی، قد یتعلق الحکم الشرعی، متعلق می شود، ارتباط پیدا می کند با ذوات هم. هم به کجا میخوره؟ به مکلفی، یعنی با متعلق حکم ذوات مکلفینه، یا اشیاء دیگری که ترتبط به هم به این مکلفین. بفرمایید. گفتیم که در واقع تعریف اصولین عبارت بود از خطاب شرعی که متعلق به افعال مکلفین. این مطلب رو دیروز اشاره کردیم مفصل. گفتیم آقای صدر اشکال میکنه که اگر تعریف حکم شرعی به خطاب شرعی متعلق به افعال مکلفین باشد، دو تا اشکال وجود داره. اشکال اولی که اصلا خطاب که شما به خطاب میگید حکم، خطاب که خودش حکم نیستش که، خطاب کاشف از حکمه، حکم اون مدلول خطاب ماست. اشکال دومی که به تعریف اصولین وارده، مشهور اصولین، اینی که حکم شرعی در واقع اگر به تعریف اصولین باشه، لازمش اینه که دائما متعلق به افعال مکلفین باشه. یعنی منظور تمام احکام ما همه از جنس صوم و صلات و خدمت شما عرض بکنم که حج و از این قبیل باشه. اون وقت مثلا ما دیگه نباید احکامی مثل زکات و خمس و بیع و در واقع زوجیت، ازدواج، طلاق، اینها داشته باشیم. چرا؟ چون اینها مثل احکامی مثل زکات و خمس و زوجیت و احکام معاملات، اینها مربوط به فعل مکلف که نیستن که، اینها مربوط به یا مثلا اموال مکلفن یا مربوط به ذوات خود مکلف. خب ذوات کجاست؟ تو زوجیت. احکامی که بار میشه که برای فعل مکلف نیست که، بر روی زوج، یعنی زوج یا زوجه بار میشه. مثلا میگن این زوجه برای شما حلاله. یا مثلا توی ملکیت میان میگن که این مالی که شما خریدی از آقای زید، این مال برای شما جواز تصرف داره، میتونی بهش تصرف کنی، هر کاری باش انجام بدی، ازش استفاده کن. خب اینها مربوط به در واقع فعل مکلف نیست، حیوس دیگریست غیر از فعل مکلف. پس بنابراین اگر ما بخوایم مثل مشهور تعریف کنیم، باید بگیم که احکام شرعی دائما متعلقشون فعل مکلفن، در حالی که ما توی شریعتمون احکامی داریم که متعلقشون فعل مکلف نیست. آقای صدر همین توضیح میده، میگه پس ببینید تعریف اصول این جامع نیست، همه متعلقات مکلف رو همه متعلقات حکم رو شامل نمی شود. پس بهتر اون تعریف ما رو انجام. تعریف ما چی بود؟ میگفتیم التشریع الصادر من الله لتنظیم حیات الانسان، قانونی که از طرف خدا صادر شده. حالا این قانونه میتونه متعلقش فعل مکلف باشه، میتونه خود مکلف، ذات مکلف باشه، میتونه اموال مکلف باشه و الی آخر. اینها همه در واقع اشاره به این نکته داره که تعریف مشهور تعریف جامعی نیست. لذا هم داره توضیح میده، میگه ان الحکم شرعی، حکم شرعی متعلق است به لا یتعلق، متعلق نمیشود به افعال مکلفین دائما. همیشه که حکم شرعی به فعل مکلف تعلق نمیگیره که، بل قد یتعلق به ذواتهم، بلکه بعضی وقتا حکم شرعی ما متعلق به ذات مکلف، یعنی خود مکلف میشه. مثل کجا؟ مثل بحث زوجیت، او به اشیاء اخرى ترتبط بهم، یا متعلق میشود، تعلق پیدا میکند به چیزهای دیگری که مرتبط است بهم، یعنی به مکلف. مثلا مثل چی؟ مثل اموال مکلف. مثلا شارع مقدس میگه که اگر تو به مقداری درآمد کسب کردی که سر سال باقی موند، این یک پنجمش رو باید پرداخت کنی. خب این پرداخت یک پنجم، یعنی یک پنجم از اموال دیگه. خب این مال که نه فعل مکلفه نه خود مکلفه، بلکه یه چیزیه که ارتباط داره با مکلف. خب این مال غیر از اونهاست. پس نشون میده که همیشه حکم شرعی ما متعلق به فعل نمیشه، گاهی اوقات متعلق به ذات مکلف یا خدمت شما عرض کنم چیزهای دیگری مثل اموال مکلف میشه. خود آقای صدر هم توضیح میده، میگه لان الهدف من الحکم الشرعی، چون هدف و غایت از حکم شرعی چیست؟ تنظیم و حیات الانسان، میخواد به حیات و زندگی انسان نظم بده. و هاذا الهدف کما یحصل به خطاب متعلق به افعال المکلفین که خطاب سله و سم و لا تشرب الخم، کذالک یحصل به خطاب متعلق به ذواتهم او به اشیاء اخرى تدخل فی حیاتهم. خب میگه که و هاذا الهدف، کدوم هدف؟ یعنی تنظیم حیات انسان. اینا رو بنویسید بالاش که یادتون نره. میگه و هاذا الهدف همچنان که حاصل میشود به وسیله خطابی که متعلق است به افعال مکلف و مکلفین. مثل چی؟ مثل خطاب سله. خب سله نماز بخوان، این خطاب شرعی، مفادش حکم شرعی وجوب نماز دیگه. خب این حکم شرعی وجوب نماز ارتباط با رفتار و اعمال و افعال من داره دیگه. این که من وایسم یه سری حرکاتی انجام بدم، رکوع برم، سجده برم، تشهد انجام بدم، قنوت بگیرم، خب این همیشه چی؟ همه فعل. یا صوم، روزه بگیر، خب روزه گرفتن باز دوباره چیه؟ فعله. این که من گشنگی بکشم، تشنگی بکشم، در واقع کف کنم، یعنی خودم رو باز بدارم از خوردن و آشامیدن، خب باز دوباره میشه ترک، ترک فعل. یا فعل یا ترک فعل. یا لا تشرب الخمر، میفرماید که خمر ننوش، خب اینا باز دوباره ترک فعله. اینا همه متعلق به چی هن؟ به فعل مکلف هن. اما گاهی اوقات اینطور نیست. میگه هاذا الهدف کما یحصل به خطاب متعلق به افعال مکلف، میگه این هدف همچنان که با خطابی که متعلق به افعال مکلف حاصل میشود، کذالک یحصل این هدف، کدوم هدف؟ تنظیم حیات انسان، به وسیله خطابی که متعلق به ذاتهای مکلفین یا به چیزهای دیگری که در حیات مکلفین دخالت داره حاصل میشه. خب این چیزها چی هن حالا؟ این من قبیل الاحکام و الخطابات التي تنظم علاقت زوجیه الی آخر. این من قبیل الاحکام در واقع صفت به خطابه نه، یعنی خطابی که صفتش این است از قبیل احکام خطابات است. خب من قبیل، حالا اینا چی هستن؟ این در واقع این خطاب هایی که متعلق به ذوات و اشیاء اخر اینها، اینا چی هن؟ خودش توضیح میده، میگه من قبیل الاحکام، از قبیل احکام و خطاباتی که تنظم و نظم میدهد. و در واقع خدمت شما عرض کنم که مرتب میکنه، ارتباط میده، علاقه میده ارتباط زوجیت را. و تعتبر المرأت زوجتا للرجل فی ظل شروط معینه، خطاباتی که نظم میده علاقه زوجی، ارتباط زوجیت رو، و معتبر میکنه زن رو به عنوان زوجه برای مرد در سایه یک شروط معینی. او تنظم و خطاباتی که تنظم و نظم میدهد ارتباط ملکیت را که تعتبر شخص و مالکن للمال فی ظل شروط معینه، که شخص در ظل، در سایه یک سری شروط معینی مالک قرار داده میشه، مالک اون مال میشه. خب میگه فن هازه الاحکام، کدوم احکام؟ این که شخص یک مردی زوج و یک زنی زوجه قرار داده میشه، یا یک شخصی مالک مالی قرار داده میشه، میگه فن هازه الاحکام لیست متعلقتن به افعال المکلفین. این احکامی که الان دو تا حکمی که خوندیم، اینها متعلق به فعل مکلف نیستن. بله زوجیه حکم شرعی متعلق به ذواته، زوجیت یه حکم شرعی است که به ذوات مکلفین تعلق داره، یعنی به خود مکلف تعلق پیدا کرده. حکم این که این شخص زوجه برای این فلان شخص کذایی است روی چی بار شده؟ رو خود اون آدمه، نه رو فعلش، نه رو رفتارش، نه رو کردارش. ول ملکیتو حکمون شرعی متعلقون بالمال، همچنین ملکیت به معنی حکم شرعی این تعلق به مال پیدا کرده. نمیان بگن که این عمل تو، این فعل تو ملک فلانیست، هیچ وقت این حرف رو نمیزنن چون معنا نداره. البته در انسانهای حر یه بخشی در فقه تحت عنوان عبد و اما که اونجا میان میگن که عبد افعالش هم ملک در واقع مولاشه، حالا کار نداریم. ولی تو بحث انسانهای حر و آزاد معنا نداره که ملکیت بخواد متعلق به فعل مکلف باشه، بلکه ملکیت حکم شرعی و متعلق بالمال، متعلق بالمال است. فالافضل اذن استبدال صيغة المشهورة بما قلناه من ان الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حیات الانسان. میگه بنابراین فالافضل بهتر چیه؟ که چیکار کنیم؟ جایگزینی کنیم تعریف مشهور را به آن چیزی که قلناه، ما گفتیم. او چی بود اون که ما گفتیم؟ این تعریف بود، ان الحکمه حکم، حکم شرعی اون قانونی است که صادر می شود از طرف خداوند متعال به منظور نظم دادن به حیات انسان. فرقی هم نمی کنه سوا اون کانه که این حکمه ضمیر داخل کانه می خوره به حکم، حکم شرعی. سواء کان الحکم الشرعی متعلقا به افعالهی، میخواد متعلق به افعالش باشه، افعال مکلف، یا متعلق به ذات مکلف باشه، یا به اشیاء چیزهای دیگری که اخرى داخلتن فی حیاتهی که در واقع در زندگی انسان دخالت داره، مثل اموالش. خب این از تعریف حکم شرعی و اشکالاتی که آقای صدر به خدمت شما عرض کنم که تعریف مشهور گرفت. خب اما بحث بعدی که توضیحش هم دادیم، بحث تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی است. خب گفتیم که حکم تکلیفی حکمیه که متعلق به افعال انسانه و در واقع رابطه مستقیم با رفتار انسان داره، اما حکم وضعی حکمی است که این گونه نیست، یعنی ارتباط با رفتار و اعمال و خدمت شما عرض کنم که افعال انسان نداره، بلکه
چیز دیگری رو بیان میکنه که اون بیان اون چیز دیگه غالبا مستلزم به وجود اومدن یک حکم تکلیفی دیگه است. خب همین رو بخونیم. و تقسیم الحکم الى تکلیفی و وضعی و الى زوء ما سبقه یمکننا تقسیم الحکم الى قسمین. این الى زوء ما سبق منظور اینه که بنابر روشن شدن آن چیزی که گذشت. خب این چی بود که گذشت؟ اینا مهمه رفقا. من خواهش میکنم که اینها رو یا به ذهن بسپارید یا حتما بنویسید کنار کتابتون. یعنی بنابر روشن شدن این که متعلق حکم ما همیشه افعال مکلف نیست، بلکه چی؟ بعضی وقتا ذوات مکلف است، مکلفین است، بعضی وقتا چیزهای دیگری است، اشیاء اخرى است، مثل اموال مکلف. چون متعلق حکم ما متفاوت است، پس بنابراین می توانیم حکم رو به تکلیفی و وضعی تقسیم کنیم. لذا از اینجا میشه فهمید که ملاک تقسیم در تقسیم حکم شرعی به وضعی و تکلیفی تفاوت متعلق حکم در حکم شرعی است. گاهی اوقات متعلق حکم ما ذوات مکلفینه، گاهی اوقات افعال مکلفینه. میگه علازو ما سبق بنابرای روشن شدن اون چیز که گذشت یمکن اونا ممکن خواهد بود برای ما که چی؟ تقسیم کنیم حکم رو به دو قسم، حکم تکلیفی و حکم وضعی. خب احد و هما یا احد هما بخواهد میشه الحکم شرعی و المتعلق افعال الانسان و الموجه لسلوکهی مباشرتن فی مختلف جوانب به حیات شخصیه و العبادیه و العائلیه و الاجتماعیه التي عالجتها الشریعه و نظمتها جمیعا که حرمت شرب الخمر و وجوب الصلاة و وجوب الانفاق على بعض الاقارب و اباحه احیاء الارض و وجوب العدل على الحاکم. خب میفرماید که قسم اول ای احد ما منظور حکم تکلیفی است. خب این اولیش چیه؟ قسم اول از احکام، قسم اول از اقسام حکم شرعی، حکم شرعی که متعلق به فعل انسانه و الموجه لسلوکهی و روشن کننده راهش هست مباشرتن، یعنی به صورت مستقیم میاد راه سلوک انسان در فی مختلفه در جنبه های مختلف و گوناگون حیاتش رو توضیح میده، مثل حیات شخصیش، زندگی و حیات عبادیش چگونه عبادت بکنه، حیات عائلیش یعنی زندگی خانوادگیش چه کارهایی باید در زندگی خانوادگی انجام بده در قبال با خانوادش، حیات اجتماعیه در واقع شؤون اجتماعی زندگی بشر، میاد تو اون شؤون هم شریعت و احکام تکلیفی صحبت میکنه. خب و شما میگه که فی مختلف جوانب به حیات شخصیه و العبادیه و العائلیه و الاجتماع التي عالجتها الشریعه، که این شؤون مختلفی که شریعت اونها رو نسخه پیچ کرده است. عالجتها اینجا نسخه پیچیدن، بیان کردن و نظمت ها جمیعا و شریعت اونها رو، این های نظمت ها میخوره به در واقع جوانه به حیات شخصیه و العبادیه و العائلیه و الاجتماعیه، همه اینا میگه تنظیم کرده است این تمام جوانه به حیات انسان را جمیعا، کی ضمیر داخل نظمت میشود از شریعه که برمیگرده به شریعه. خب حالا مثال میزنه، مثل چی؟ این که حرمت شرب الخمر مثال حکم شرعی یا مثال حکم شرعی تکلیفی است، مثل حرام بودن خوردن شرب خمر یا وجوب صلات یا واجب بودن انفاق بر بعضی از نزدیکان و یا مباح بودن احیا کردن زمین میدونید یکی از احکامی که وجود داره تو فقه ما اینه که اگر یه زمینی همینجور ول شده باشه توی بیابونی و صاحبش هم معلوم نباشه، خب این قدیما خیلی اینطور بود و مشخص بود، مثلا یه زمینی توی بیابونی ول شده بود صاحبش هم معلوم نبود، طرف میرفت این زمین رو احیا میکرد، بعد طبق حکم شریعت مثلا اگر که این زمین واقعا صاحبی نداشت یه بخشی از این انتفاع از این زمین و حتی شاید مالکیتش به این شخص برسه، ولی خب الان تو زمان ما این کمتر مورد داره، چون الان اکثر این زمینایی که ما فکر میکنیم صاحب نداره صاحبش همه دولت و شهرداری هست. حالا علیه حال میگه که اباحه احیاء الارض، یکی از احکام حکم تکلیفی ما اینه که مباح است شما مثلا یک زمین بایری که تو یه جایی افتاده رو میتونی احیاءش کنی، بهش رسیدگی کنی، خاک خوب براش بریزی، درخت بکاری، این مباحه. و وجوب العدل علی الحاکم، اینکه واجب است حاکم شهر عدالت به خرج دهد، عادل باشد، این از احکام تکلیفیه. والآخرو، او یکی قسم حکم، حکم شرعی چیز، الحکم شرعی الذی لا یکون موجها مباشرا للانسان فی افعاله و سلوکه. این داره حکم وضعی رو توضیح میده، میگه حکم شرعی که لا یکون موجها، توجیه کننده مستقیم، اثرگذارنده مستقیم، بیان کننده حیات زندگی انسان به صورت مستقیم نیست، فی افعالهی و سلوکهی، در رفتار و کردارش، بلکه و هوا کل حکم یشرع و هوا کل حکم یشرع وضعا معینا یکون له تأثیر غیر مباشر فی سلوک الانسان. میگه که خب این حالا که این حکم شرعیه لا یکون موجها مباشرا للانسان فی افعاله و سلوکهی، خب چه حکمیه؟ توضیحش چیه؟ میگه و هوا کل حکم، این حکم شرعی وضعی هر حکمی است که تشریع شده باشد به صورت یک تشریع معینی، وضعا معینا، وضعا معینا، خود کلمه وضعا اینجا معنای همون تشریع است، یعنی یشرع وضعا، لذا مفعول مطلقه، به صورت معینی تشریع شده باشد که یکون له، که برای این حکم می باشد تأثیری غیر مستقیم در افعال و زندگی انسان. خب مثال میزنه، من قبیل الاحکام التي تنظم علاقات زوجیه، از قبیل احکاماتی که در واقع نظم میده به ارتباطات زوجیت، زوجیت بین دو فرد، فانها تشرع به صورت مباشره، فانها تشرع به صورت مباشره علاقه معینه بین الرجل و المراه. این نها کجا میخوره هایش؟ منظور احکامی که مربوط به زوجیت هستن، این نها یعنی احکام زوجیت تشریع میکنند، قانون میگذارند به صورت مستقیم ارتباط معینی را بین زن و مرد، و تؤثر به صورت غیر مباشره فی سلوکهی و توجهه. میگه که این تؤثر و عطف به تشرع، یعنی احکام زوجیت اثر میگذارد به یک صورت و حالتی غیر مستقیم در سلوک انسان و توجه و توجیه میکند سلوک انسان را، راه انسان را نشون میده، عطف به صورت غیر مستقیم. چرا؟ توضیحش چی؟ میگه لعن المرأة، خاطر که زن بعدن تصبح زوجتن مثلا تلزم به سلوک معین تجاه زوجها و یسمى هذا النوع من الاحکام بالاحکام الوضعیه. میگه خب به خاطر اینکه زن بعد از اینکه زوجیه شخصی شد، مثلا ملزم است به یک سلوک معین، یک در واقع مش و روش و سبک معینی از زندگی در قبال شوهرش، یوسم مهازن نو، و این نوع از حکم را چی میگن؟ میگن احکام وضعیه. خب حالا میخواد بره سراغ بحث از ارتباط میان احکام وضعیه و احکام تکلیف. میگه ول ارتباط بین الاحکام الوضعیه و الاحکام تکلیفیه وثیق، الارتباط و مبتدا و فیعل خبرش. میگه ارتباط بین احکام وضعی و احکام تکلیفی ارتباط تنگاتنگی است. از لا یوجد حکم وضعی الا و یوجد الا جانبهی حکم تکلیفی. میگه چرا این ارتباط تنگاتنگی؟ میگه به خاطر اینکه هیچ حکم وضعی یافت نمیشود مگر اینکه یوجد در الا جانبهی در کنارش حکم تکلیفی، یا حکم تکلیفی در کنارشه. یعنی هرگاه یه حکم وضعی در واقع به وجود میاد، پشتبندش یه حکم تکلیفی برش بار میشه. مثلا نگاه کنید، وحیه وجوب و انفاق زوجه علا زوجتهی و وجوب و تمکین علا زوجه. خب زوجیت به عنوان یک حکم وضعی مستلزم به حکم تکلیفیه. خب حکم تکلیفیه چیه اینجا؟ دو تا مثال میزنه. واجب بودن نفقه دادن زوج بر زوجش. خب وقتی که صیغه نکاح خونده شد و محرمیت بین زوج و زوجه برقرار شد، حکم وضعی زوجیت تحقق پیدا میکنه. اما این زوجیت خودش شاید اثر مستقیم نداشته باشه، اما اثرش توی یه حکم تکلیفی بعدش بار میشه. انگار که حکم تکلیفی لازمه حکم وضعی است و هر حکم وضعی مستلزم یک حکم تکلیفی است. پشتبند زوجیت حکمی میاد تحت عنوان اینکه حالا که صیغه محرمیت جاری شد و این شخص شد همسر شما، زوج واجب است که نفقه بده به زوجه. این وجوب میشه حکم تکلیفی دیگه. یا وجوب تمکین بر زوجه، حالا که صیغه محرمیت جاری شد، زوجه به عنوان همسر این آقا واجب است که تمکین کنه از زوجش. خب اینها میشن چی؟ احکام تکلیفی که در واقع مستلزم یک حکم وضعی هستن، یعنی لازمه حکم وضعی و پشتبندتون اومدن. یا مثال دیگه، ول ملکیت و حکم شرعی و وضعی توجد الی جانبهی احکام تکلیفیت. خب یه ملکیت یه حکم شرعی وضعی است که یافت می شود در کنارش یک سری احکام تکلیفی هایی. خب از چه قبیلی؟ من قبیل حرمت تصرف غیر المالک فی المال الا به اذنه و ها کذا الی آخر. خب یکی از احکامی که بعد از ملکیت جاری میشه و احکام تکلیفی که بعد از ملکیت مستلزم حکم وضعی ملکیته چیه؟ اینه که اگر مثلا من فرض کنید این گوشی رو خریدم، این گوشی رو من رفتم از مغازه خریدم، این گوشی الان شده ملک من، لذا حکم وضعی ملکیت بار شد و جاری شد. حالا از آثار این حکم وضعی ملکیت اینه که یه سری احکام تکلیفی اینجا بار میشه. یکی از اون حکم تکلیفی اینه که دیگه کسی که مالک این گوشی نیست، یعنی هر کسی غیر از من، این حق رو نداره که بدون اجازه من دست به این گوشی بزنه. لذا میگن حرام است که غیر مالک به این مالی که ملک منه دست بزنه، استفاده کنه، تصرف کنه، مگر اینکه من اجازه بدم. این داره همینو میگه، من قبیل حرمت تصرف غیر المالک، حرام بودن تصرف کردن، دست زدن غیر مالک در مال الا به اذن، یعنی الا به اذن مالک و هاکذا. و همچنین احکام دیگه که وجود داره، مثلا یکی از احکام دیگه‌ای که وجود داره جواز تصرف مالک در این ماله. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من این گوشی رو خریدم، تا قبل از اینکه این گوشی رو بخرم نمیتونستم با این گوشی هر کاری خواستم انجام بدم، ولی همین که این گوشی رو من خریدم، برای من مالک جایز است که در این گوشی تصرف کنم، هر کاری باش انجام بدم، باش بازی کنم، باش نمیدونم فیلم ببینم، در فضای مجازی بگونه به پلکم ور برم، هر کاری که بخوام میتونم انجام بدم. خب اینم از رابطه وسیق بین حکم تکلیفی و حکم وضعی. خب اقسام حکم تکلیفی، اقسام حکم تکلیفی هم که گفتیم، منظور همون احکام خمسه تکلیفی است: وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه. خب ینقسم الحکم، اقسام الحکم التکلیفی، ینقسم الحکم التکلیفی و هو الحکم المتعلق و یرحمک الله یغفر الله لنا و لکم، سلامت باشید انشاءالله. در روایت هستش که اگر کسی عدسی کرد و در واقع حمد خدا رو گفت و طرف مقابل یرحمک الله گفت، این و پاسخ کسی که عدسی کرده من عدسی کرده هم این باشه که خدمتتون عرض کنم که یغفر الله لنا و لکم، تا سه روز مرگ سراغ هیچ کدومشون نمیره، یعنی زنده بودنشون قطعی است. خب آقای اخلاقی پرسیدن که الان میشه گفت حکم ورزی توسط فعل انسان به وجود میاد، اما حکم تکلیفی نیازی به فعل نداره و کلا بر انسان واجبه. بله مثلا اینو میشه دقتی کردید، خب خوبه. حکم وضعی در واقع اون عاملی که باعث بشه ایجاد بشه حکم وضعی یکی از افعال انسان، انسان با فعل خودش باعث میشه که حکم وضعی ایجاد بشه. مثلا میاد صیغه عقد رو میخونه، یا میاد معامله انجام میده و ملکیت حاصل میشه، یا مثلا یکی از احکام وضعی دیگه که خیلی کاربرد داره توی فقه، خدمت شما عرض کنم، بحث زمانه. یعنی اگر کسی، خدمت شما عرض کنم، که ضرری بزنه به دیگری، حالا مثلا ضرر مالی بزنه یا ضرر، خدمت شما عرض کنم، جانی بزنه، این شخص ضامنه. این ضمانت خودش یک حکم وضعیه که یک سری احکام تکلیفی پشت بندش بود. خب حالا این حکم وضعیه رو کی به وجود آورده؟ فعل منه، یعنی فعل من مکلفه که این حکم وضعیه رو به وجود آورده، چون رفتم تصرف عدوانی کردم در مال یک کسی و خدمت شما عرض کنم که باعث شد که من ضامن بشم. خب ینقسم الحکم تکلیفی و هو الحکم المتعلق به افعال الانسان و الموجه لها مباشرتا الى خمسه اقسام و هو کما یلی. میفرماید که عرض به منظرتان، حکم تکلیفی همان حکم متعلق به افعال انسانی که الموجه لها نشان دهنده است، تأثیر میذارد روی افعال انسان مباشرتا، در واقع نشان دهنده زندگی و حیات انسان است به صورت مباشرتا، این در واقع 5 تا قسم داره و هوا کمالگری کلام میاد. خب الوجوب، اولیش وجوب است و هوا حکم شرعی یا نیاب عصو نحو شیعه الذی تعلق بهی به درجت الالزام، نحو وجوب صلات و وجوب اعانت معوضین علا ولی الامر. خب آقای یگان جو بسید که سوال داره، میخوایی سوالش رو پاسد بگو آقای من جو. نه نگفت هر حکم تکلیفی واجبه. منظورش اینه که حکم تکلیفی از قبل خود من نمیاد، واجبه، یعنی از طرف شارع مقدس، شاید منظورش این باشه، حالا نمیدونم. آقای بذار خودش صحبت کنه ببینیم منظورش چیه. آها منظور شرف من بود. خب خواهش میکنم، سلامت باشید. ساعت چنده؟ ساعت 10 شد. میخواد یه استراحتی بفرمایید؟ داره این اقسام و تکلیف رو ساعت بعد بیاییم بخونیم. سلامت باشید، الحمدلله رب العالمین.